بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 314، سطر نهم. متن: فالله تبارک و تعالی داخل فی کل مکان و خارج من کل شیء. سلام علیکم. لا تدرک الابصار، لا اله الا الله العلی العظیم و هو اللطیف الخبیر. دنباله حدیث 14 از این باب 8 که باب رؤیته. امام در قسمت قبلی که نقل کردیم 3 امر را از خدا نفی کردند: کیف، عین و حیث. و گفتیم که شناخت شیء به یکی از این 3 وقتی این 3 نفی شد، راه شناخت نفی میشه و ما دیگه راهی به شناخت خدا نخواهیم داشت. پس میشه گفت این تنزیهی که در قسمت ابتدایی کلام امام آمده بود، تنزیهی است که منجر به تعطیل میشه. خدا رو از این 3 که وسیله شناخته منزه میکنه و ما منزه شدن خدا از این 3، راه شناخت خدا بسته میشه و تعطیل پیش میاد. ولی تعطیل در باره خدا پذیرفته نیست، به همین جهته که امام برای اینکه تعطیل پیش نیاد این قسمت رو ضمیمه می کند، که در این قسمت نوعی تشبیه هست. یعنی اگر از اون راه ها نمیشه خدا رو شناخت، از این راه میشه شناخت. خدا را داخل فی کل مکانن می کند و خارج من کل مکان. و به این ترتیب خدا را به بشر می شناساند. و بعد هم دوباره تنزیهات بعدی رو یا صفات بعدی رو ذکر می کنه، که حالا ما به اون کاری نداریم. فعلا در همین حد میخوام بحث کنیم که خدا داخل است فی کل مکان و خارج است من کل مکان، خارج است من کل شیء. این اولا باید توضیح داده بشه، جمع بین ضدین داخلون و خارجون. ثانیا باید بیان بشه که چرا مکان مطرح شده و بعدم شیء مطرح شده. اول داخلون فی کل مکان، بعدن نه خارجون من کل مکان بلکه خارجون من کل شیء. و ثالثاً باید معلوم بشه که چطور از این عبارت تشبیه فهمیده میشه. این مطلب سوم تقریباً روشنه. داخلون فی کل مکان تشبیه به موجوداتی است که دارای مکانند، منتها اونها دارای یک مکان، خدا دارای همه امکنه. فی کل مکان، هر کسی داخلون فی مکانه ولی خداوند داخلون فی کل مکان. خارج من کل شیء هم هست، یعنی ما موجوداتی داریم که خارج من کل شیء هستن، مثل عقول، حلول در هیچی نمی کنن. پس هر دو نمونه امکانی دارند، بنابراین کلام مشتمل بر تشبیه. و به خاطر همین مقدار تشبیهی که هست شناخت خدا رو ممکن میکنه، چون ما از همین طرق معمولی میتونیم اشیا رو بشناسیم. ممکنه یه راه شناختی باشه ولی در اختیار ما نباشه. راه های معمولی برای شناخت همون است که عرض کردیم، یا کیف داشته باشد یا عین یا حیث که توضیح داده شد. این راه ها که بسته شد، این راه دیگه باقی میمونه که خدا داخل فی کل مکان و خارج من کل شی. این یه نوع تشبیه، یعنی موجودات امکانی هم داریم که این چنین باشند. و چون موجودات امکانی رو میشه شناخت، از این طریق هم میشه خدا رو شناخت. سلام علیکم. اما مطلب دوم که چرا مکان رو مطرح کرد و بعد هم شی رو، چرا از اول کل شی این فرموده نشد، یا اگر کل مکان این گفته شد چرا در آخر کل مکان این گفته نشد؟ می فرماد که چون امام می خواستن تشبیه کنند، تشبیه به مکان داشتن غلیظ‌تر بود، لذا این تشبیه رو مطرح کردن که بعد از اون تنزیه کامل یه تشبیه قوی قرار بگیره، واقع بشه، که این تشبیه قوی بتونه تعطیل رو نفی کنه. اما چون امر اختصاصی به مکان نداشت، یعنی خروج خداوند فقط از مکان نبود، خدا از کیف هم خارج بود، از عین هم خارج بود، از حیث هم خارج بود، لذا فرمود من کل شیئن. پس اول اختصاص دادن به مکان به خاطر اینکه تشبیه راحت تر فهمیده می شد، بعدن چون اختصاص به مکان نداشت این مطلب، امر و عام قرار دادن تا شامل غیر مکان هم بشود. خب حالا توضیح مطلب که چطور خدا فی کل مکان داخل است یا فی کل شیء. عرض کردیم مکان به مناسبت ذکر شده، ولی اختصاص مکان نداشت. داخل فی کل شیء و خارج من کل شیء، این ظاهرش تضاده یا تناقضه. چطوری توضیحش میدیم؟ خدا داخل در هر مکانی هست، نه یعنی اینکه همونطور که یک موجود مادی داخل مکان او هم داخل مکانه، این غلطه. خداوند داخل در مکان است چون سلطنت دارد بر مکان. وقتی اشراف داشته باشه کسی بر چیزی، میتونیم بگیم که انه داخل در اون چیزه. خداوند تسلط داره بر مکان، نه بر مکان بلکه بر کل شیء، این که مکان یکی از اون هاست. بنابراین میشه گفت داخل فی کل شیء. اما خارج اون کل شیء، خارج از کل شیء نه یعنی با سلطنت که با اون قبلی نسازه، خارج از کل شیء نه یعنی به همین معنای ظاهریش که داخل در هیچ چیزی نیست. پس این دوتا با هم ضدیت ندارن، بلکه اگه دقت کنید همون خروج من کل شیء باعث دخول فی کل شیء میشه. این مهمه که داره عرض میکنه. میشه گفت تمام نکته اینجاست. همون خروج من کل شیئن باعث دخول فی کل شیئن میشه. اگر ما داخل در جایی باشیم، در اتاقی داخل باشیم، مقیدیم به همون اتاق، دیگه در اتاقهای دیگه نیستیم و اشراف بر اتاقهای دیگه هم از طریق ظاهری نداریم. ولی اگر مثلا تو حیات بایستیم، خارج باشیم از اتاقها، بر تمام اتاقها اشراف داریم، همه اتاقها رو از درون حیات میتونیم ببینیم. اگه بالای بام بایستیم، حیات و اتاقها رو همه رو، طبقات مختلف رو میبینیم. البته اونجایی که داخلیم فقط همونجا رو میبینیم. مثلا فرض رو قسمتی از بام ایستادیم، اون قسمت رو میبینیم، زیر پامون دیگه نمیبینیم، اشراف بر اونجا نداریم، ولی بر هر جا که اشراف داریم میبینیم. خروج، خروجی که همراه باشد با سلطنت و با اشراف، اون در واقع به منزله دخول فی کل شیئنه. اگر داخل در شیئی باشیم از اشیاء دیگر محرومیم، اما اگر خارج از همه باشیم که انه داخل در همه هستیم. همونطور که الان مثال زدم، وقتی تو حیات میستیم که انه داخل در همه اتاقاییم، ولی وقتی تو یک اتاقیم از بقیه اتاقا محروم. خداوند چون از همه چیز خارج است، نسبتش به همه چیز مساوی است. ما وقتی که اتاقی هستیم نسبتمون به اون اتاق هست، نسبت به بقیه اتاقا نداریم. وقتی تو حیاتیم نسبت به همه اتاقا داریم. اون شخصی که خارج از اشیا باشد نسبت به همه این اشیا دارد، نسبتش به همه مساوی است. مثلا فرض کنید اگر ما به جایی نزدیک باشیم از جای دیگه دور میشیم، اما اگه به هیچ جا نزدیک نباشیم از همه جا بیرون باشیم، نسبتمون به همه مساویه. و خداوند این چنینه، خارج از همه اشیا است، پس نسبتش به همه اشیا مساوی است. اگر داخل در یک شیء باشد محصور در همه شیء و از بقیه ها محرومه، اما وقتی که محصور نیست و همه چی تسلط داره. پس چون خارج است و در نتیجه نسبتش به همه مساوی است، که انه در همه چیز داخل است و همه چیز رو از جلو و با حضور ادراک میکنه، با سلطنت و اشراف. پس روشن شد که هم داخل فی کل مکان هست، از باب سلطنتی که بر هر مکان دارد، یا به تعبیر عام‌تر داخل فی کل شیء هست، از باب سلطنت و اشرافش، نه دخول دارد مثل دخول محسوس در محسوس، دخول دارد از باب سلطنت و اشراف، بر همه چی اشراف دارد، از اشراف تعبیر به دخول میکنه. و در عین اینکه این چنین اشرافی دارد، خارج از من کل شیء، یعنی نسبتش به همه مساوی است. پس با این بیان روشن شد که در معنای دخول و در معنای خروج نه تصرف میکنیم، بلکه تبیین کاملتری میکنیم. دخول نه به معنای دخول مادی است، بلکه دخول به معنای اشراف است که قوی تر از دخول مادی است و عام‌تر. خروج هم نه به معنای اون خروجی است که در مادیات هست، که شی اگر از چیزی خارج باشد به اون چیز عالم نیست، بلکه خروج به معنای مساوی بودن نسبت است. خدا من کل شیء خارج است، یعنی نسبتش با همه اشیا مساوی است. اینطور نیست که چیزی پیش او دور باشد، چیزی نزدیک باشد، تا به نزدیک نسبتی قوی تر داشته باشد و به دور نسبتی ضعیف تر، بلکه نسبت به همه چیز مساوی است. دور و نزدیک پیش او یکسانه، یکسان یعنی نسبت مساوی داشته. و به همین جهتی که نسبت مساوی دارد، داخل فی کل شیء، یعنی مشرف علی کل شیء، مسلط علی کل شیء. پس عبارت معناش روشن شد و معلوم شد که چرا امام در اینجا ذکرش کردن، به خاطر اینکه اون تنزیه صرفی که اونجا بود به تعطیل منجر میشد اگر این زمیمه پیش نمی آمد. این زمیمه رو امام آوردن تا به تعطیل منجر نشه و خود زمیمه معناش روشن شد و معلوم شد که چرا امام مکان رو ذکر کردن اولا و چرا رو ذکر کردن ثانیا. و دنباله بحثم انشاءالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. این قسمت مربوط بود به داخلان فی کل مکان و خارج من کل شیء. بقیه رو ترجمه میکنم تا به توضیحش بعدم برسیم. صفحه 314 هستیم، سطر 9. فالله تبارک و تعالی داخلان فی کل مکان و خارج من کل شیء. با توضیحاتی که دادم این احتیاج به ترجمه نداره. لا تدرک الابصار که بعد ذکر میشه اینو برای چی آوردن. لا اله الا الله العلی العظیم و هو اللطیف الخبیر. اینا چون بعدا توضیح داده میشه دیگه من الان مطرحش نمی کنم. شرحان لما کان الامام علیه السلام اتا به تنزیه تام. امام در جملات قبل نسبت به خدا تنزیه تام رو تذکر دادن که نه کیف دارد نه این نه هیست، یعنی تمام راه های شناخت رو بستن. چون راه های شناخ همونطوری که توضیح دادیم منحصر به این ستا بود و امام هر سلاح رو بستند. چون امام تنزیه تام رو در این مقام آوردند عقبه به هازل کلام، این کلام رو به دنبال اون تنزیه تام ذکر کردند. لالا یا طبع همت تعطیل تا تعطیل بنن گمان نشود، یعنی ما به تعطیل نیفتیم نسبت به خدا نگیم همه راه ها بسته است، فکر کنیم راهی هم برای شناخت خدا هست. فل فاول سببیه، فای که فرموده فالله تبارک و تعالی، این فا برای سببیت یعنی جواب سبب، جواب شرط که شرط خودشون تقدیم میگه. ای لما لم یوسف هو سبحانه بالعین، چون خدا متصف به عین نمیشود لذا فی کل مکانن هست. اگه متصف به عین میشد در یک مکان وارد میشد در مکانهای دیگر وجود نداشت، اما چون متصف به عین نمیشه و مکانی نیست از مکان خارج است پس در همه مکانها حاضر است و بر همه مکانها تسلط دارد. علت این که خداوند بر همه مکانها اشراف دارد مکانی نبودنشه. اگر مکانی بود و در یک مکانی محصور می شد به همون مکان اشراف داشت، بیرون اون مکان اشراف نداشت. اما چون مکانی نیست، صاحب عین نیست، بر همه از همه مکانها خارج است و قهرن بر همه مکانها تسلط دارد، نسبتش به همه مکانها مساوی است و بر همه مکانها مسلط و مشرف است. تعطیل همونه دیگه اصلا. تعطیل معناش همینه، تعطیل خدا یعنی در موردش فکر نکنید، هیچی در بارش نداشته باشید، هیچ علمی در بارش نداشته باشید، خدا تعطیل بشه. تعطیل علمی مراده. تعطیل اصلا معناش همینه، اصطلاحا همینه. ای لما لم یوسف هو سبحانه بالعین سال زالک، زالک یعنی عدم موصوف بودنش به عین، سبب شده لان یکون داخلا فی کل مکان. چرا داخل فی کل مکانه؟ تفسیر میکنه تا متوجه بشیم که مراد از دخول، دخول مادی نیست، دخول اشرافی و سلطنتی است. خدا داخل است فی کل مکان یعنی اشراف دارد و سلطنت دارد فی کل مکان، نه داخل است اونطور که یک مادی داخل در مکان است. لعدم تفسیر میکن توضیح میده تا معلوم بشه مراد از دخول چیست. خدا داخل فی کل مکانن است لعدم خلوف بشه یه مسلطانه و اشرافه.
مکان نداره پس دخول هر مکان کل عالم مادی به من نداره.
کل عالم مادی مکان نداره، پس نسبتش به همه مساوی است. ببینید در هر چیزی ما باید نسبت رو مناسب خود همون چیز بگیریم. خب کل عالم مادی مکان ندارد، پس به عالم مادی نسبت مساوی دارد، درسته؟ اگر ما یه عالمی داشتیم، یه کلی داشتیم، حالا فرض کنید کلی رو درست میکنیم، یه هیئت اجتماعی، این هیئت اجتماعی نسبتش به تمام اجزا مساویه، منتها اشرافی نیست، تسلطی نیست. چرا؟ چون هیئت توان اشراف نداره. نسبت مساوی داشتن هست، منتها موجودی که نسبت مساوی دارد اگر بتواند مشرف باشد، این نسبت مساوی داشتنش رو به اشراف تفسیر میکنیم، اگر نه به چیزی دیگه تفسیر میکنیم. پس کل عالم یعنی اون هیئت اجتماعی به تمام اجزا نسبت مساوی داره و درست هم هست. بله دیگه، کل نسبت به اجزا نسبت مساویه. حالا شما عالم رو نگیرید، هر کلی رو بگیرید با اجزایش، کل نسبت به اجزا نسبتش مساویه. بله ممکنه اجزا با هم فرق کنه، یکی ماده باشه، یکی صورت، صورت قوی تر باشه، عضو بالفعل اون عضو بالقوه است، ولی کل نسبتش به این دو مساویه، هر دو جزءشند. جزها فرق میکنن با هم، نه کل. کل نسبتش به ماده هم و به صورت هر دو مساویه، یعنی به هر دو احتیاج داره به عنوان جزء. کل رو با جزء بسنجید، نه کل با جزئی که بالقوه است، کل با جزئی که بالفعل، بالفعل و بالقوه قید جزء، قید کل نیست. همون دارم از همینو دارم از میکنم. نه نسبت، من دارم اشاره میکنم نسبت جزها با هم فرق میکنه. کل اینم جزءشه، اونم جزءشه، هر دو در جزئیت نسبت کل به هر دو مساویه، چون هر دو جزءشن. تا یکی جزء مادی ضعیفه، یکی جزء سوری قویه، این قوت و ضعف مال خود دو تا جزء، به کل ربطی نداره. کل نسبتش به جزء به ما هو جزء، نه به ما هو جزء مادی یا به ما هو جزء سوری، کل نسبت به جزء مساویه. اگر اشراف نمیشه. بله اشراف نمیشه. نه خیر، اجازه بدین من حرفم بزنم. اشراف اینو من اشاره کردم. ببینید من همه اینا رو گفتم، شما دوباره تکرارش دارید میکنید. اشراف مال اینه که اون شیء خارج چنش اشرافه، کل یه امر اعتباری هیئته، این قدرت اشراف نداره. اینا مگه میدونست اشراف داشته باشه؟ اینم اشراف داشت. اشراف خصوصیت اون شیء خارجه، خروج نسبت مساوی میاره، خروج نسبت مساوی میاره. اما اگر این خارج قدرت اشراف داشت، اون نسبت مساوی تبدیل به اشراف میشه. اما کل که قدرت اشراف نداره، نسبت مساویش دیگه بعد باعث اشراف نیست. اینا همه باید لحاظ بشه. شما خود کبرا رو نگاه میکنید، نقضش میکنید، تمام خصوصیت باید لحاظ بشه. یعنی کل رو باید شما نقض کردید به عالم. اگه این باشه، اگر نگفتن این مسائل نقص عبارت باشه، همه عبارت های مختصر میشن ناقص. خب مختصر رو ما باید توضیح بدیم.
کبرا که ایش مورد کبرا است که هم برای عالم مادی صادقه، هم در عالم صادقه، و این دوتا از هم جدا بشن، باید جدا میکنیم با یه بیان اضافه.
خب این بیان های اضافه باید بیاد در توضیح،
باید بیاد که چی به فرق بزن،
چه مطلب رو روشن کنه. ولی خب ایشون بناش بر اختصاص به خلاصه نویسیه. اگه این باشه که بسیاری از کتاب خارجی شما نگاه کنید چقدر توش مطالبی رو به خود ما واگذار میکنه، یعنی تیکه رو میگه به خود ما واگذار میکنه و ما بقیهش رو باید بگیم. آیا باید گفت ناقصه؟ یا خیلی جاها طرف صغرا رو میگه، کبرا رو به خاطر وضوحش رها میکنه، باید بگید قیاسش ناقصه؟ قیاس کامله، منتها ما باید کاملش کنیم، اون ناقص گذاشته.
عقل فعال حتی توجیه مثلا این عقل فعال هم صادقه. عقل فعال هم
صادقه. عقل فعال هم صادقه درسته؟ نه نمیخوام خارجش کنی. عقل فعال هم نسبت نه عقل فعال هم همینطوره. عقل فعال نسبت به اشیا نسبتش مصابه، نسبت به اشیایی که معلولشن، اون بالاتریش نه. عقل فعال عقل دهمه، نسبت به عالم ماده نسبت مصابی داره، لذا در همه جای عالم ماده تصرف میکنه. نسبت به بالاها تصابی نداره، نسبت به بالا تصابی نداره، نسبت به بالا پایین تره. عقل فعال عقل دهمه، نه تا عقل قبلشن نسبت به اونا نسبت مصابی نیست، نسبت به معالیلش نسبت مصابی. برید تو عقل اول برسید. عقل اول باز میبینید نسبت به پایین همه نسبت مصابی داره، نسبت به بالاتر نه. فقط تنها موجودی که نسبتش به کل شیء مصابی است خود خدا، چون همه معلولشن، همه در معلول بودن مصابی هست. اصلا یه عبارت جالبی خواجه ظاهرا در 97 داره، میگه که تمام موجودات، تمام موجودات امکانی در عرض همه، در حالی که این خلاف واقعه، میگه همه موجودات درجات مختلف دارن در طول یکدیگرند، ولی به یه حیث دیگه همه در عرض همه و از اون حیث همه نسبت مساوی دارن با خدا و اون حیث حیث امکان، همه موجودات در امکان مساوی هستند، نه این ممکنه اون ممکن تر، همه ممکنن. ممکن یعنی چی؟ یعنی مساوی بین وجود عدم، نه اختزای عدم داره نه اختزای وجود، همه در این مساوی هستند، از اون بالا که عقل تا اون پایین که هیولا است. پس در امکان همه مساوی هستند و همه نسبت شما واجب تعالی یکیست. خدا واجبی است که نسبت به همین معالی، هر چه بگید معلول چه بگید امکان فرق نمیکنه، نسبت به همه معالی نسبت مساوی داره، نسبت به همه ممکنات نسبت مساوی داره. خود ممکنات نگاه کنید در درون خودشون میبینید نسبتشون مختلفه، حتی عقول خداست که به همه نسبت مساوی داره، لذا بر همه اشراف داره، چون همه معلولشن، نه یکی معلول یکی معلولتر، یکی محتاج یکی محتاجتر، همه محتاجن، منتها در طول ممکنه یکی محتاجتر باشه. در طول مثلا عقلی که از ازل تا ابد از خدا فیض دریافت میکنه، با یه موجودی که از فلان سال تا 100 سال دیگه مثلا فیض دریافت میکنه، این 100 سال فیض دریافت کرده، اون من از ازل الی الابد فیض دریافت کرده، اونو میگه محتاجتر، اگرچه از نظر احتیاج هر دو محتاجند، ولی اون محتاجتر اینه بیشتر فیض دریافت کرده، نه محتاجتر به معنی اینکه او وابسته تر است این کمتر وابسته است، نه همه وابستن، همه به اندازه هم وابستن، منطقه اون بیشتر داره فیض دریافت میکنه، چون طول زمان فیض دریافت کردنش بیشتره، این طول زمانش کمتره، ولی همه محتاج هست.
داخل فی کل مکان را فرما بزنیم به عالم ماده، یعنی خدا در کل عالم ماده داخله، بعد خواهد رو میره کلش تایی کنیم در عالم مجرده مکان هست که داخله خودش
هم مجرده دیگه، این باید که مجرده دیگه باید اصلا مجرده هم خارجه، یعنی
میخواد بگید از مکان خارج نیست
یا هست؟ نه داخل چطوری میگی؟ داخل به چه معنی میگی؟ به معنی معمولی؟ هم لابل ممازجه چی میشه؟ همون تسلط میشه دیگه، همین چیشون میگی؟ ولی اینو متوجه شدم، دارم جواب عرض میکنم. ببینید شما میگید داخل و فی کل مکان رو عبارت بگیریم از داخل و فی کل مکان مادی و خارج و من کل شیء رو، یعنی خارج و من کل شیء مجرد، درست؟ و خارج و من کل شیء مجرد میشه بگیم خارج و من کل شیء مادی هم یا نه؟ حتما باید بگیم، خارج و من کل شیء مادی هم، اون وقت پس داخل فی کل مکان مادی با خارج و من کل مکان مادی دوباره احتیاج به توضیح داره، توضیحش هم میشه گفت. یعنی شما قبول میکنید که خارج از کل شیء مادی هم هست و داخل در کل شیء مادی هم هست، هر دو رو قبول میکنه. خب باز توجیه میخواد دیگه، یعنی اونم که شما فرمودین باز توجیه میخواد، توجیهش هم نیستی داریم میگیم، هم داخل هم خارج. داخل به اعتبار تسلط و اشراف، خارج است یعنی به خاطر اینکه نسبت مساوی داره، چون داخل بودن نمیذاره نسبت مساوی باشه. اگر بخواد نسبتش مساوی باشه باید خارج باشه. نه، نسبت خدا به همه نسبت خدا به همه مساویه. مگه میشه گفت خدا نسبت به مجردات نسبتش قوی تره؟ بله اونا مقرب ترند، ولی نسبت خدا چی؟ ما خروج به معنی نسبت مساوی نمیگیم، نسبت مساوی به دلالت التزامی میگیم، لازم خروج نسبت مساوی داشتنه، خارج از این نسبت مساوی داره. ایبی نداره ما کلامی رو به دلالت التزامیش معنا کنیم، همه جا که لازم نیست دلالت مطابقی باشه ما به دلالت التزامی معنا میکنیم. خروج به معنی خودش قرار نمیدیم، به معنی خودش، منتها به معنی التزامی خودش، نه به معنی مطابقی خودش. این عرض کردم به خاطر اینکه تشویر خواسته غلیظ‌تر کنه. اول بس اینو توضیح دادم، به خاطر اینکه می‌خواد تشویر غلیظ‌تر کنه مکان گفته. و الا خارج من کل شیئنه، داخل فی کل شیئنه. منتها مکان رو ذکر کرده به خاطر اینکه نه که پشت سر اون تنزیه غلیظ بود، خواست یه تشویر غلیظ‌تری بیاره. داخل فی کل مکانن تشویرش غلیظ‌تر از داخل فی کل شیئنه. یا به قول ایشون خوبتر فهمیده میشه، برای ماها خوبتر فهمیده میشه. امام منظور خودشون رو با این کلام راحت تر فهموندن، و الا منظور این نیست که داخل پی کل مکانه، بلکه منظور اینه که داخل پی کل شیه. و خارجن من کل مکانن، خارجن من کل مکانن رو معنا میکنه به انستبت نسبته الى کل مکان. مرحوم قاضی سعید در وقت توضیح عبارت همون جمله اول رو که امام با مکان آوردند، هم جمله دوم رو که امام با شی آوردن، ایشون با مکان آوردند. داخلن فی کل مکان و خارجن من کل مکان، با اینکه امام فرمودن بودن خارجم به کل شی، بعدن تعمیم میدن. یعنی اول میگن خارجم به کل مکان، بعد تعمیم میدن که کلام امام روشن بشه که هم ناظر به مکان هم ناظر به معدای مکان. بعد تعمیمشون اینجاست و کزل کلام فل کیفیت و الحیثیت. تا اینجا بحث ما در این بود. این کزل کلام رو توجه کنید یعنی چی؟ از اون لما که ما شروع کردیم دوباره تکرار کنید و به جای مکان کیف رو بذارید یا حیثیت رو بذارید. اول اینطور رو بودیم، لما لم یوسف هو و سبحانه هو بل این، شما به جای بل این اول بذارید بل کیف، دوم بذارید بل حیث. بعد گفتیم سار از آلکه سبب ان لن یکون داخل فی کل مکان، شما به جای فی کل مکان بگید فی کل کی، فی کل هیست. بعد گفت خارجم من کل مکان، بعد به جاش بذارید خارجم من کل کی، خارجم من کل هیست. یعنی این مطلبی که ما در مورد این گفتیم شما همینو در مورد کیف و هیست هم بگید. و چون این و کیف و هیست کل اشیاء هستن که راه علم رو درست میکنن، پس به جای این و کیف و حیث بذارین شی. اینطور میشه داخلون فی کل شی و خارجون من کل شی. اول مرحوم قاضی سعید تخصیص میده به این، بعد تعمیم میده به کیف و حیث. با تعمیم به کیف و حیث میشه گفت که داخلون فی کل شی و خارجون من کل شی، دیگه عام شد. و کزل کلام فل کیفیت و الحیثیت، در کیفیت و حیثیت هم کلام همون نیست که در مورد این گفتیم. این دو خطی که در مورد این گفتیم شما در مورد کیف هم بیارید، در مورد حیث هم بیارید. فهو سبحانه کما قیل محدود به حد کل محدود و لیس له حد. خداوند محدود به حد کل محدود و لیس له حد. دقت کنید، محدود به کل به حد کل محدود یعنی داخل. وقتی داخل بشه در محدود، محدود به همون حد میشه دیگه. اگر مثلا خدا داخل در انسان باشه، خب محدود به حد انسانیت میشه. داخل در شجر باشه، محدود به حد شجریت میشه. اما در این حال ولیس له حدون، ولیس له حدون یعنی خارج من کل شیء. و چون خارج من کل شیء شیئن هست، پس حد هیچ شیء او را حصار نکرده، او را محصور نکرده. پس هم داخل فل اشیا، هم خارج عن الاشیا. بله، تشبیه در این تنزیه بهترین کلام به خود حضرت امیر در نهج البلاغه فرمودن که داخل فی کل الاشیا و خارج عن کل الاشیا. بله بله، داخل فی کل الاشیا لا بالممازجه و خارج عن الاشیا لا بالمزایله یا مباینه مزایله. اون که تو ذهن من مزایله، یعنی داخل بودن و خارج بودنش هم مثل داخل بودن و خارج بودن مادیات نیست. همین است که الان داریم اینجا میگیم، داخلون به اعتبار تسلطش، خارجون به اعتبار اونم تسلطش، اونم چون همه نسبت به اون مساویان، یعنی همه تحت تسلط اونن. این همین عبارتی که الان میگیم محدودون به حد کل محدود و لیس له حدون، همون تفسیر کلام حضرت امیر در نهج البلاغه است. وقتی میگیم محدودون به حد کل محدود یعنی داخلون فی الاشیا، وقتی میگیم لیس له حدون هم میگیم داخلون فی الاشیا لا بالممازجه و خارج عن الاشیا لا بالمزایله. داخل هست، نه به این معنا که ممازجت پیدا کرده باشد تا حد اونها رو گرفته باشه و محصور شده باشه در حد اونها. خارج هم نیست اونطور که هیچ جور ارتباط نداشته باشه، بلکه نسبت مساوی داده با همه. دقت میکنید، این عبارتی که الان داریم میاریم میخونیم همون تفسیر کلام امامه. خدا محدوده به حد کل محدوده و در این حال لیس له حدون. چرا لیس له حدون؟ چون محدود بودنش مثل محدود بودن مادیا نیست. مادیا که محدودن یعنی محصول در همینن. اون محدوده نه به این معنا که مثل این مادی ها محدوده، بلکه تسلط بر همین حدود داره، همه حدود در اختیارشه. نه دخول به معنای بی اختیار شدن، دخول به معنای کامل الاختیار بودن. بله، داخل در محدود هست ولی حد او رو نگرفته. اینه میگه محدود شده، محدودن به کل به حد کل محدود. محدود به حد کل محدود یعنی داخل در هر محدودی هست و لیس له حدن یعنی حد او رو نگرفته. این دوتا رو که کنار هم بذارید اینطور ازش استفاده میشه. درسته اول تعبیر میکنه محدودون، ولی وقتی میگه لیس له حدون یعنی مرادم از محدودون این نیستش که حد گرفته، مرادم اینه که داخل در محدوده. داخل در محدود هست دخول به معنی تسلط و لیس له حدون، حد هیچ کدوم نگرفته، محات نمیشه. بله، محات نمیشه، محصور نمیشه. این عبارت محدودون به حد کل محدود و لیس له حدون رو طور دیگه میشه بیان کرد. بگوییم ظهورش محدود است به حد کل محدود و خودش لیس له حد. اینم میشه گفت که عرفا این چنین معتقدند، میگویند خدا در مرتبه ذاتش هیچ حدی ندارد، ولی وقتی ظهور میکند در مظاهر ظهور میکند، این ظهورش محدود میشه به حدودی. این انسان ظهوری از ظهورات اوست، شأنی از شؤونات اوست، آیه از آیات اوست، این محدوده. ظهور خدا وقتی میاد تو حد توی انسان محدود به حد انسانی میشه، وقتی میاد تو عقل محدود به حد عقلی میشه، وقتی میاد تو جماد محدود به حد جماد میشه تا آخر. پس ظهور خداوند است که محدود میشه، خود خداوند لیس له حد. نه، ظهورات تعدادشون نامحدوده، هر کدومشون یه حدی دارن. این که میگن ظهورات نامحدوده نه یعنی حد ندارن، ظهورات تعدادشون نامحدوده، اما هر کدومشون محدوده به یه حدی هن. این محدوده به انسانیت، اون محدوده به حجریت، اون محدوده به شجریت، هر کدوم حدی دارن. ظهورات خدا محدود میشه اما خود خدا محدود نیست. اینم یه معنای دیگری برای این عبارت که معنای عرفانیه. البته اینم که الان داریم عرض میکنیم معنای عرفانیه، این دومیش هم عرفانیه. نه، حد منطقی که اینجا مراد نیست. البته حد منطقی هم یه نوع حده، خداوند حد منطقی هم نداره. حد منطقی یعنی محدودش کنیم به جنس و فصل در یه ماهیت، جنس و فصل یعنی ماهیت دیگه، محدودش کنید به یه ماهیت. برای خدا ماهیتی نیست که محدود باشه به این ماهیت خاص و جنس خاص و فصل خاص داشته باشه، اصلا ماهیت نداره خدا. محدود به حد منطقی هم نیست، محدود به حدهای لغوی هم نیست. و این نماز ذکر المکان لکونه عدل علی نفی التعطیل. خداوند مکان رو ذکر کرد، بله امام مکان رو ذکر کرد در این جمله اول، با اینکه داخلون فی کل شی مرادش بود، اما داخلون فی کل مکان رو ذکر کرد لکونه عدل علی نفی التعطیل، چون این ذکر مکان دلالتش بر نفی تعطیل بیشتره. ثم امم الخروج، بعد خروج رو، دخول رو اختصاص داد به مکان، ولی خروج رو تعمیم داد نسبت به کل شئن، لیشتمل یا لیشمل کیفیه و الحیثیه ایزن، تا کیفیت و حیثیت رو هم شامل شود. اونجا تعمیم داد. خب والخروجی از سلزم و دخول دنباله مطلبه، ولی میشه اول بحث قرارش بدیم، بذاریمش بر جلسه بعد.